بینندگان عزیز، شما برنامه اخباری رادیوی آزادی را در پخش مستقیم تماشا دارید. امروز 23 فوریه است و همراه در 15 دقیقه دیگر درباره این موضوع ها صحبت میکنیم. مرافعه چهارشنبه چهارشنبیف نه در دادگاه بلکه در بازداشتگاه و دور از چشم خبرنگاران میگذارد. وکیلان دفاع راضی نیستند. با افزودن خطری حمله به اوکراین، رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی سربازان ذخیروی را به ارتش خواند. و در 29 سال ارتش تاجیکستان چی برد و باخت داشت و چرا تا هنوز شکایت ها از بدرفتاری در ارتش زیاد است؟
دادش گیره کرد است که این کسلی نبود، اینا همه قزادین کپ کپ کردین تا قبضه بردم ای گیره ممنون بچه دیدم.
نخستین مرافعه دادگاهی چهارشنبه چهارشنبیف روز 28 فوریه و در بینای بازداشتگاه موقتی یا سیزو برگزار می شود. وکیلان دفاع ورزشکاری که به دعوت برای سرنگون کردن حکمیت عیبدار می شود، از دادگاه خواستند محاکمه او نه در بازداشتگاه بلکه در دادگاه برگزار شود. در بینای بازداشتگاه دایر کردن مرافعه چهارشنبیف امکان شرکت جامعه و خبرنگاران را در آن مشکل میکند. مولا رجب یوسفی در این باره شرح بیشتر دارد.
مسئولین ائتلاف سازمان‌های جمعیتی ضد شکنجه و به جزای باپخش یک اظهارات گفتند نخستین مرافعه دادگاه چهارشنبه چهارشنبیف ساعت 10 روز 28 فوریه برگزار می‌شود. به گفته آنها دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانه قرار کرده است که مرافعه به طور کشاده باشد هم در بنای بازداشتگاه موقتی وزارت عدلیه برگزار می‌شود. نمایندگان دادگاه سبب این تصمیم را شرح ندادند، ولی ائتلاف ضد شکنجه روز 23 فوریه از قبل مقامات نوشت احتمال جمع شدن مردم زیاد در نزد دادگاه وجود دارد و این حالت میتواند به محاکمه درست و سری وقتی پرونده خلل رساند. وکیلان از ائتلاف سازمان‌های ضد شکنجه گفتند بررسی پرونده در فضای باز یکی از کفالت‌های اساسی دسترسی به حقوق به عدالت دادگاهی است و محاکمه پرونده در بنای بازداشتگاه دسترسی رسانه‌ها و جامعه را محدود می‌کند. تصمیم دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانه برای گذراندن مرافعه چهارشنبه در بنای بازداشتگاه امکان شرکت نمایندگان رسانه ها را مشکل می کند، چون به نوشته ائتلاف بنای بازداشتگاه محافظت شونده است و برای وارد شدن به آن و شرکت در مرافعه اجازت پیشکی ضرور می شود. چهارشنبه چهارشنبه ورزشکار محاربه های آمیخته روز 31 دکتبر سال گذشته با قرار دادگاه از روسیه اخراج و در دوشنبه بازداشت شد. مقامات تاجیک او را به دعوت به سرنگونی حاکمیت از طریق اینترنت متهم میکنند. خود او و نزدیکانش این عیبنامه را رد کردند. پرونده چهارشنبه اول ماه فوریه به دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانه ارسال شد. در آغاز مقامات تاجیک نسبت چهارشنبه با دو ماده کدکس جنایی، یعنی برانگیختن کینه عداوت ملی و مذهبی و دعوت به سرنگونی حاکمیت پرونده باز کرده بودند، ولی بعداً اتهام برانگیختن کینه عداوت ملی و مذهبی از پرونده چهارشنبه حذف شد. ولی صرف نظر از این، از روی اتهام دعوت به سرنگونی حاکمیت چهارشنبه را سالهای طولانی زندان تهدید میکند. مولا رجب یوسفی، نگاره فضل دین، آزادی دوشنبه.
برنامه را پی میگیریم. امروز از تاسیس ارتش تاجیکستان 29 سال گذشت. مقامات میگویند در این قریب 13 ساله ارتش کشور به یک ارتش کسبی و قوی تبدیل شد که توان حمایه دولت از خطرهای بیرونی را دارد. حامیان حقوق و کارشناسان سالهاست ابلاغ یا جلب اجباری جوانان، بدرفتاری و فوت سربازان را مشکلی جدی مینامند و میگویند باید ارتش اصلاح شود. مقامات وجود این مشکل را تصدیق میکنند، اما میگویند اکثر جوانان داوطلبانه به خدمت حربی میروند. تفصیلات در گزارش شهلای عبدالله.
نیروهای مسلح تاجیکستان که امروز 29 سالگی آنها را جشن میگیرند با دل یک بخش اهالی حسی افتخار جای میکنند، ولی یک بخش دیگر را بابت خبرهای ناخوش از ارتش، شکایت ها از بدرفتاری در خدمت و سرباز شکاری و ابلاوه ناراحت میکنند.
خواهم که مثال فرزندان ما روان به خدمت مادر وطن کنند، نکیم بیز و به پرابلم ده
نه همین دادش گیره کرد است که این کسلی نبود، اینا همه قزادین کپ کپ کردین تا قبضه بردم ای گیره ممنونت بچه دیدم.
من نمیخوام که عذاب و شکنجه تیان پسری من بایم. ما هم مدرم میخوایم که فرزندان مونم این جای نغز ده باشن و саломатиошон соз бошанд.
Коршиносон бар инанд ки роҳи ниҳоӣ аз ин ҳолат яктост ва он ислоҳоти бунёдист.
Кишварҳое ки муаммои дидавшина пурро барҳам доданд, онҳо ба системаи аз системаи хизмати ҳарбии ҳатмӣ даст кашиданд. با فایده خدمت حربی اختیاری یعنی در اساس شرطنامه و از تجربه این من میگویم که از چیزی که آموختم که در اون کشورها معمای دیدفشین پورا برهم داده شد
منظر داشته هم مرزی با افغانستان تاجیکستان از امریکا اتحادی اروپا و سالهای اخیر از چین هم کمک های زیاد دریافت میکند اما با وجود این ارتش تاجیکستان را بعضی کارشناسان در میان کشورهای منطقه ضعیف‌تر ارزیابی میکنند.
قرغیزستان از ما قفا بود. لیکن چطوری که گفتم در دوام همون سال گذشته 6 یا 7 برابر زیاد کرده است. حتی ما اون مبلغ‌هایی که صرف کرده شده از طرف قرغیزستان حاضر نمیدونیم چون که اون چیزی که من خواندم در سرچشمه های قرغیز اونجا من چطوری گفتم 600 میلیون دلار یعنی خیلی تیاری جدی میبینم البته ما باید تیاری بینیم نه برای جنگ ممکن برای برابری
انتقاد از کمبودی ها در ارتش کشور در حال صدا می دهند که مقامات رسمی از پیشروی ها در این سمت می گویند. نمایندگان وزارت دفاع آماده نشدند در روبروی رادیو آزادی صحبت کنند. ولی در گذشته در این نهاد ارتش کشور را مجهز با تکنیکای معاصر و سربازان را آزمایش دیده عنوان می کردند. تاجیکستان با فرق از همسایه کشورهایش که پس از پاشخوری اتحاد شوروی همه اسلحه و مهماتی در قلمروشان قرار داشته را به میراث گرفتند چیزی نگرفت ارتش تاجیکستان در آغاز سال 1993 در پی پیروزی فرانت خلقی در جنگ شهروندی از حساب جنگاوران همین فرانت تشکیل شد. روز 23 فوریه سال 1993 در مرکز دوشنبه نخستین پرده جنگاوران فرانت خلقی تحت پرچم ارتش دولتی دایر شد و سنه تأسیس نیروهای مسلح تاجیکستان را به همین دلیل از همان روز حساب میکنند.
Владимир Зеленский, رئیس جمهوری اوکراین در پس منظر تصمیم روسیه برای فرستادن نیروهایش به دنباس، نیروهای ذخیروی را به ارتش دعوت کرد. او گفت ما باید به طور فوری ارتش اوکراین و واحدهای دیگر نظامی را پر کنیم. ولی زلنسکی افزود این دعوت سراسری نیست، بلکه گروه‌های الهیده جلب خواهند شد. قبلاً ولادیمیر زلنسکی گفته بود اوکراین جانبداری صلح است و میخواهد مسئله ها را تنها از راه آسایشته حل کند اما باید به هر گونه حمله آماده باشد و همچنین گفت کشورش تنها در صورت جنگ گسترده با روسیه به حالت نظامی میگذرد پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین روز 21 فوریه استقلال جمهوری های خودخوانده دونیتسک و لوهانسک را اعتراف کرد پس از آن نیروهای روسیه با قلمرو تحت نظارت جدایی‌خواهان طرفدار روسیه در شرق اوکراین وارد شدند. این در حالی است که قسمت بیشتری این منطقه ها تحت نظارت اوکراین قرار دارند. برنامه را با گزارش از افغانستان پی می‌گیریم. در افغانستان یک مرد را با اتهام زناکاری در بین مردم دوره یا شلاق زدند. ساکنان ولایت اوروزگان که شاهد این حادثه بودند میگویند ماموران طالب روز 21 فوریه این مرد را به میدان مرکزی شهر آورده اعلام کردند که او با زن بی‌نکاح رابطه داشته است. به گفته شاهدان طالبان مرد را در نزد مردم به حد تحقیر و بی‌آبرو کردند که دیگر احتمال زندگیش بین جامعه مشکل خواهد بود. گزارش مومین احمدی را در این باره همراه میبینیم.
آدمانی زیاده در ترینکات مرکز ولایت اوروزگان برای تماشای دوره زدن یک شخص توسط طالبان جمع شدند. طالبان میگویند شخصی را با جرم زنا کردن جزا میدهند ولی روشن نیست که حکم جزا دادن این مرد در پیش چشم مردم در کدام دادگاه و کی صادر شده است. برخی در این میان از این اقدام طالبان جانبداری کردند ولی برخی مخالف با این شیوه جزا دادن انسان ها هستند.
دیدیم که کس امروز دوره زده شد. خیلی شرمسار شده بود. کار خوب نشد. هر کس باید خود را اصلاح کند.
بسیاری ها گفتند بر اساس معیارهای زمان معاصر علاقه جنسی کردن زن و مردی از هم بیگانه جنایت دانستن نمی شود. خبرنگاری بخشی افغانستانی رادیو آزادی تلاش کرد که در این مورد نظر مقامات محلی طالبان را بپرسد، اما آنها حاضر به صحبت نشدند. پس از تصرف افغانستان از جانب طالبان باری اول است که در اروزگان یک مرد را با چنین شیوه جزا می دهند. طالبان میگویند این اقدام به دیگران پند می شود. سازمان های حقوق بشر آن را خلاف ارزش ها و معیارهای قبول شده بین المللی می دانند.
سال اخیر سر اداره گیالوگیای تاجیکستان با چندین شرکت قراردادی استخراج معدن را به امضا رسانیده است. اکثر شرکت هایی که به استخراج معدن مشغولند شرکت های مشترک تاجیکستان و چین بودند. افزایش حضور چین در بخش معدن کوهی تاجیکستان سالهای پیش نیز از منبرهای گوناگون صدا می داد. آگاهان می گویند شرکت های چینی کان های را در اختیار دارند که ذخیره زیاد معدن دارند. این وضع چه پیامدی می تواند داشته باشد؟ تفصیلات در گزارش همکارانی ما علیشهر ظریفی و نیگورای فضلی دین.
تمام شرکت هایی که نوابسته به استخراج
سریداره گیالوگیا نزدی حکومت تاجیکستان اعلام داشت که فعلا در تاجیکستان 17 شرکت اجازه دارد تا آموزش های گیالوگی قعر زمین را انجام دهند. با اطلاع نمایندگان این نهاد اکثر آنهایی که به دریافت چنین سند دست یافتند شرکت های مشترک تاجیکستان و چین می باشند.
شرکت های مثلا داخلی جدمم قولا، جدمم اوستا و دینا، شرکت کوهی صنعتی تاجیکستان و خیتای، شرکت تیبیا دوشنبه صنعت کوهی، شرکت اپریلوفکا.
کارشناسان اعتراف میکنند که چین ظرفیت های بزرگ و تجربه مناسب در بخش معدن های کوهی دارد، ولی نفوذ گسترده آن در چنین بخش خطرهای نیز دارد که نباید آن را نادیده گرفت.
خطر همین است که مثلا اونا میتونند با عوض همون سرمایه که گذاشتند مثلا بگیرن همون کانا و همون ذخیره هایی که هست. ما شاهد بریم در این چند سال که مثلا چند ذخیره طلا را گرفتن جوش به خاطر چند میلیون دلار. یعنی ما توانی پرداخت پذیری قرضای اونا را نداریم، در آینده ها هم نداریم. به همین خاطر احساس کردم در کار
بخشیده شدن یک قسم از قلمرو تاجیکستان به چین و موجودیت پاسگاه نظامی چین در تاجیکستان و همچنین ساختمان یک پایگاه دیگر در ناحیه اشکاشیم ولایت مختار کوهستان بدخشان در پسمنظر ادامه دعواهای مرزی پکین شبهه را نسبت آن افزایش دادند. چین از سرمایه‌گذاران اساسی به اقتصاد تاجیکستان بوده، با اطلاع رسمی در سال 2021 این کشور با وارد نمودن 210 میلیون دلار سرمایه مستقیم به اقتصاد کشور همانا در جای اول قرار دارد.
وزارت تندرستی روسیه مهلت اعتباری سندهای تشخیص طبی مهاجران را یک سال تعیین کرده است. در این باره از وزارت تندرستی روسیه خبر دادند. به اطلاع این وزارت نامگوی سندهای حتمی طبی برای مهاجران کم شده است. از جمله طلب تشخیص معتادی به مواد مخدر بیکار گردید. همچنین از نامگوی بیماری های سرایتی کووید 19 را هم برآوردند. بینندگان عزیز، در همین ثانیه‌ها برنامه اخباری آزادی را به پایان می‌بریم. از همراهیتان بسیار شادیم و خبر و گزارش‌های دیگر را در سامانه رادیوی آزادی زیر نشانی azadi.org می‌خوانید. گزارش‌های ویدیویی را در آزادی ویدیوی یوتیوب تماشا کنید. خود را احتیاط کنید و خدا نگهداری شما.
هرو یک یک میچینیم. O Z O D I. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه‌ترین خبرها و نظرهای گوناگون. azadi.org. یک کلیک تا آزادی. azadi.org.
سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. سفارت تاجیکستان در نورسلطان پایتخت قزاقستان و خبر بازداشت یک زاده کشور در پیوند به اعتراض و ناامنی های ماه ینوار امسال واکنش کرد. خبرگزاری تنگر نیوز روزهای گذشته از قول الویرا عظیموا و امبودسمن قزاقستان نوشت که در میان 20 خارجی دستگیر شده یک زاده تاجیکستان نیز هست. در سفارت تاجیکستان در قزاقستان روز 23 فوریه با رد این خبر به رادیو زودی گفتند که در حال حاضر با مقامات زیردخل قزاقستان در تماس هستند و هیچ شهروند تاجیکستان در رابطه با حادثه های اخیر این کشور بازداشت نشده است. به قول سفارت، خبر درباره بازداشت شهروند تاجیکستان در روز 18 فوریه از قول امبودسمن نشر شده بود و در روزهای بعدی بنابر تصدیق خود را نیافتن از صفحه های خبری پاک شد. خبرگزاری های قزاقی با آنکه آن زمان از بازداشت شهروند تاجیکستان خبر داده بودند اما نام و نسب او را ذکر نکردند. امبودسمن قزاقستان الویرا عظیموا گفته بود تا امروز درباره 20 شهروند خارجی معلومات داریم: 12 شهروند ازبکستان، 3 شهروند روسیه، 2 نفر از قرغیزستان، 1 نفری از تاجیکستان و چین و 1 نفر به شهروند. ماه ینوار امسال ساکنان ولایت منگستاو در قزاقستان با ناراضگی از بالاروی نرخ گاز مایع اعتراض کردند. تظاهرات به این مانند در شهرهای دیگر قزاقستان نیز سر زد، اما در آلماتا به خشونت پیچید. همخدمتان امام‌علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان ادعا کردند که او سالهای 70 عصر گذشته برای اشتراک در جنگ ویتنام رفته بود. جنگ در ویتنام که آن را عملاً جنگ میان اتحاد شوروی و آمریکا نام می‌برند، از سال 1955 تا 1975 دوام کرده است. امام‌علی رحمان که از سال 1971 تا 1974 سرباز فلوت بحری حربی شوروی بود، با گفته همخدمتانش سال 1973 به ویتنام سفر بر شده بود. این پهلوی زندگی پرزیدنت تاجیکستان معلوم نبود، ولی همخدمتان او در صحبت با نشریه رسمی جمهوریت گفتند آنها هرچند به ویتنام رفتند، عملا در جنگ شرکت نکردند. عبدالمنان کریموف، یکی از همخدمتان پرزیدنت رحمان، به این نشریه گفته است برای رفتن به جنگ ویتنام اختیارا عریضه داده بودند. او گفت
که اما جنگ ویتنام با آمریکا سر شده بود، ما همچون شخصی اختیاری ما عریضه نشتیم، همچون برای جنگ کردن به ویتنام رفتن عریضه نشتیم و ما رو عریضه رو گیفتن با خوری ما رو کردن، ما رو سال 1973 گیفتن و جنگ ویتنام بودن.
پرزیدنت تاجیکستان امام‌علی رحمان بارها گفته است که در فلوت اقیانوس آرام خدمتی سربازی کرده است، ولی هیچگاه درباره اشتراکش در جنگ ویتنام صحبت نکرده است. صادق جباروف پرزیدنت قرغیزستان درباره وضع در شرق اوکراین ابراز نظر کرد و روز 22 فوریه در صفحه فیسبوک نوشت که با نگرانی عمیق و اضطراب وضع اطراف دونباس را پیگیری میکند. جباروف علاوه کرد که قرغیزستان پیوسته جانبدار رعایت شدن سازشنامه مینسک بود. متاسفانه اجرا نشدن شرطهای سازشنامه باعث سرزدن وضع کنونی شد، نوشت جباروف. وی همزمان علاوه کرده است که باور دارد وضع کنونی باید با راههای آسایشته دیپلماتی و پشت میزی گفت و شنید بدون ریختن خون آدمان حل شود. شب 21 به 22 فوریه پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین نخست اعلام کرد که روسیه استقلال دولت‌های خودخوانده لوهانسک و دونتسک را در شرق اوکراین اعتراف و بدتر گفت که روسیه به این منطقه نیرو می‌فرستد. دبیر کلی سازمان ملل متحد و کشورهای غرب این اقدام مسکو را محکوم کردند. سازمان ملل متحد گفت در پس منظر افزایش خطر حمله گسترده روسیه، یک قسمی کارمندان خود را همراه خانواده هایشان از اوکراین میبرارد. سخنگوی سازمان ملل متحد الکساندرا ولوچی 22 فوریه گفت سازمان با این وجود کارش را در اوکراین از جمله در منطقه های شرقی آن فعالانه ادامه میدهد. به اطلاع سخنگوی سازمان ملل متحد در اوکراین حدود 1,500 نفر در این سازمان کار میکنند. حدود 100 نفر آنها در منطقه های تحت اداره جدای خواهان فعالیت دارند. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین شب 21 فوریه در یک پیام تلویزیونی استقلالیت لوهانسک و دونتسک اوکراین منطقه های تحت نظارت جدای خواهان زیر حمایت مسکو را اعتراف کرد. پوتین دیرتر دستور داد که نیروهای این کشور به منطقه های جدای طلب در شرق اوکراین داخل شوند. رهبران کشورهای غربی تصمیم مسکو را به شدت محکوم کرده وعده دادند که تحریم های سختی را علیه روسیه جاری خواهند کرد. رئیس دیوان وزیر وزیرانی قرغیزستان آقیلبیک جاپاروف 22 فوریه در یک جلسه سیار در ولایت بودکند آن کشور گفت تصمیم گرفتند یک ماه خدمت سربازان را در این ولایت هممرز با تاجیکستان دو ماه حساب کنند. با گفته او در سال روان از حساب بودجه دولت تجهیزات نظامی زمانوی خریداری و معاش خدمتچیان حربی بلند کرده شده است. تاجیکستان و قرغیزستان 970 کیلومتر مرز دارند که نیمی از آن تعیین و نشانه گذاری نشده است. بیشتر این منطقه های تعیین نشده که سبب بحث و مناقشه مسلحانه بین دو همسایه می شوند در مرز بودکند با ولایت سغدی تاجیکستان جایگیر هستند. در نزاع اخیر در ماه ینوار امسال از دو جانب ده ها کس زخمی شده، از طرف تاجیکستان دو کس کشته شدند.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیت با او
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
23 فوریه در تاجیکستان روز ارتش ملی را جشن می‌گیرند. 29 سال قبل این ارتش بر پای چند گروه فرانت خلقی یک جانب درگیری جنگ شهروندی تأسیس شده، حالا به گفته مقامات به نیروی شکست ناپذیر حامی استقلالیت و امنیت کشور تبدیل شده است. اما صاحب نظران از کمبود بودجه ارتش و نقص حقوق سربازان و افسران دعوتی اظهار نظر می‌کنند. به نظر کارشناسان تنها راه حل این مشکلات گذشتن به ارتش حرفه‌ای یا کسبی می باشد. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز براتون پیشنهاد می کنم. صبح امروز نظامیان تاجیک از تأسیس ارتش ملی با برگزاری مراسم رسمی در کاخ وحدت تجلیل کردند. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در سخنرانی خود با ذکر آنکه وضع جهان و منطقه پیشگویی نشونده و پر از رویداد و حالتهای غیر چشمداش است، خواستار تقویت بیشتری نیروهای مسلح کشور شده است. همزمان از افزایش تسلیحات و تکنیک حربی و سرمایه گذاری با نیروهای مسلح ستایش کرده است. اما سیاست شناسان وجود این مقدار لوازمات نظامی در ارتش تاجیکستان را ناکافی می دانند. با اعتقاد پرویز ملاجانوف نظاشناس تاجیک، حادثه های درگیری در مرز با قرغیزستان ثابت کرد بودجه نظامی تاجیکستان باید افزایش داده شود.
اون چیزی که من خوندم در سرچشمه های قرغیز 600 میلیون دلار، یعنی خیلی تیاری جدی میبینم.
ضمناً سال گذشته بعد از بسر قدرت بازگشتنی طالبان در افغانستان، به ابتکار مقامات تاجیک سفربرکنی ذخیره های انسانی نیروهای مسلح تاجیکستان زیر عنوان مارس 2021 برگزار شد. به اطلاع وزارت مدافع تاجیکستان در آن 100 هزار نظامی و 130 هزار ذخیره های احتیاطی، بیش از 1000 عدد زیره پوش و بیش از 3000 واسطه های مخصوص نظامی، از جمله 447 تجهیزات ضد هوایی و 45 چرخبال و هواپیماهای نظامی شرکت کردند. در طول تقریبا 30 سال وجود ارتش ملی، انتقادها از وجود بدرفتاری در صف آن و جلب اجباری یا ابلاوی جوانان به صف نیروهای مسلح پیوسته صدا می دهند. زمیره شریپوا، مادر یک جوان تاجیک که سین دعوت به ارتش میگوید که درباره ظهورات نامطلوب در صف نیروی مسلح زیاد شنیده است و نمیخواهد فرزندش در چنین ارتش خدمت بکند. دلشاد جرای وکیل دفاع میگوید که وابسته به موسم دعوت جوانان همه سال شکایت ها از والدین و خود جوانان درباره بازداشت ها و جلب اجباری به ارتش افزایش می یابد.
در حقیقت نگاه کنید، این دستگیری غیر قانونی جوانان می باشد، دستگیر کرده و به کمیسریت های حربی دسترس نمودند.
به اعتقاد دلشاد جرایف، یک راه حل خلاصی از ابلاو کاهش دادن مهلت خدمت نظامی برای جوانان از دو تا به یک سال است. بیشتر از همصحبتان ما راه دیگری کلی حل مشکلات ارتش تاجیکستان را در حرفه‌ای یا کسبی کردنی آن می‌بینند. اما به اعتقاد اکبر قیوموف، اکادمیک اکادمی مسائل فراملی روسیه و در گذشته معاون سردار ستاد کل نیروهای مسلح تاجیکستان، حالا مقامات کشور چنین امکانیت را در اختیار ندارد. در همین حال مقامات تاجیک با در نظر داشت تهدیدهای امنیتی از افغانستان به دست به سر قدرت برگشتن جنبش طالبان امیدوارند که ارتش کشور ظرفیت مقابله با چنین خطرها را در اختیار دارد.
وکیلان دفاع چهارشنبه ورزشکاری که با دعوت‌های اینترنتی سرنگون کردن حکومت تاجیکستان عیب‌دار می‌شود از دادگاه خواستند محاکمه او نه در بنای بازداشتگاه موقتی بلکه خود دادگاه برگزار شود. محاکمه روز 28 فوریه آغاز خواهد شد. به گفته آنها دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی قرار کرده است که مرافع به طور کشاده باشد هم در بنای بازداشتگاه موقتی وزارت عدلیه جریان گیرد. در این باره من ملا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. نمایندگان دادگاه سبب این تصمیم را شرح ندادند، ولی ائتلاف ضد شکنجه روز 23 فوریه در اعلامیه از قبل مقامات نوشت احتمال جمع شدن مردم زیاد در نزد دادگاه وجود دارد و این حالت میتواند به محاکمه درست سری وقت پرونده خلل رساند. وکیلان از ائتلاف سازمانهای جمعیتی ضد شکنجه و بجزای که از حقوق چهارشنبه حمایت میکنند در اعلامیه گفتند بررسی پرونده در فضای باز یکی از کفالت‌های اساسی دسترسی به حقوق به عدالت دادگاهی است و محاکمه پرونده در بنای بازداشتگاه دسترسی رسانه‌ها و جامعه را محدود می‌کند. تصمیم دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی به گذراندن مرافع چهارشنبه در بازداشتگاه امکان شرکت خبرنگاران را در آن مشکل می‌کند، چون به گفته مسئولان ائتلاف بنای بازداشتگاه محافظت شونده است و برای وارد شدن به آن و شرکت در مرافع اجازت پیشکی ضرور می شود. بار اول نیست که دادگاه های تاجیکستان مرافع قضیه پرسر و صدا را در بنای بازداشتگاه می گذرانند. محاکمه گمانبران به قتل سیاحان خارجی در سال 2018 نیز آزاد بود، ولی خبرنگاران نتوانستند به بازداشتگاه راه یابند. وکیل دفاع بختیار نصرالله می گوید مرافع می تواند در هر جای گذرد، ولی باید حقوق شهروندان برای شرکت در آن تامین گردد.
وقتی که قانون داره که مرافع آشکار و سودی هست، باید که مرافع آشکار و گذرنده شنگه و آشکار و گذرنده همی که هر شهروندی که بخواهد پرونده جنراتی یا که پرونده سودی رو اشتار کند سیزا با باشدن باید که همین چیز تعمین کرده شود همین حقوق شهرونده و یا سونی با طریق سونی قویده های داخلی سیزا گفته مردم نمیمانند. وقتی که اگر سیزا بشه بود حقوق شهروند پایمان شدن نباید که داخل سیزا برافی سودی شود.
چهارشنبه ورزشکار محاربه های آمیخته روز 31 دکبر سال گذشته بعد رانده شدن از روسیه در دوشنبه دستگیر شد. مقامات تاجیک او را به دعوت به سرنگونی حاکمیت طریق اینترنت متهم میکنند. او و نزدیکانش این اتهام را رد میکنند. پرونده چهارشنبه را اول ماه فوریه به دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی فرستادند. در آغاز نسبت چهارشنبه با اتهام برانگیختن کینه عداوت ملی و مذهبی و دعوت به سرنگونی حاکمیت طریق اینترنت پرونده باز شده بود. دیرتر بند اول از پرونده حذف شد و چهارشنبه حالا تنها به دعوت به سرنگونی حاکمیت متهم می شود. این عیبنامه از 8 تا 15 سال زندان را پیش بینی می کند. چهارشنبه زاده ولایت مختار کوهستان بدخشان و ورزشکار محاربه های آمیخته است و سالهای اخیر در روسیه میزیست و روز 31 دکبر سال گذشته از این کشور اخراج و به تاجیکستان فرستاده شد.
جانم قسم دل و قسم با تو میمانم مکن خواستم دل شکستم آبی بستم نخواهم دیگر بگیرم رو من یاری.